ಪೂರ್ವ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که اگر مکلف هم مکلف معدن استخراج کند که مصداق ربح مکاسب باشد، آیا باید دو خمس بدهد یا یک خمس کافی هست؟ عرض کردیم که بهترین دلیل برای عدم تعدد خمس این است که خطاب خمس ارشادی است. فرق می کند که ما بگوییم ان اخرت فاعتق رقبه و ان ظاهرت فاعتق رقبه، و بین این که بگوییم المعدن فیه الخمس و الفائدت رو فی هل خمس. نکته‌ای که منشأ شده است برای عدم تداخل در مثال اول، در مثال دوم که خمس نمیاد مگر بر بعض موانی. نکته در عدم تداخل در ان ظاهرت فاعتق رقبه و ان اخترت فاعتق رقبه این بود که ظاهر جمله شرطیه حدوث جزاء است عند حدوث شرط، پس با ظهار حادث می شود وجوب عتق رقبه و اطلاق این اقتضا می کند که اگر بعد از افطار ظهار محقق شد باز این ظهار موجب حدوث تکلیف به عتق رقبه، در حالی که افطار یک ساعت قبل موجب حدوث تکلیف به عتق رقبه شده بود. این ظهاری که یک ساعت بعد محقق شد و موجب شد حادث بشود تکلیف به عتق رقبه، نمی شود که این تکلیف حادث متعلقش همان عتق رقبه سابق باشد، طبیعی عتق رقبه که متعلق تکلیف یک ساعت پیش بود که با افطار حادث شد. و لذا این قرینه میشه که تکلیف جدید به عتق رقبه تعلق گرفته است به ایجاد فرد دوم از عتق رقبه، و این اختصاص به تکالیف هم نداره. در احکام وضعیه هم این بیان میاد، مثلا اگر بگوید ان افترت فعلیک الف درهم، ان ظاهرت فعلیک الف درهم، اینجا جزاء ما تکلیف نیست، دین است. اگر ظهار بکنی 1000 درهم بدهکار می شوی به فقرا، اگر افطار بکنی 1000 درهم بدهکار می شوی به فقرا. الکلام الکلام، ظاهر خطاب ان ظاهرت فعلیک الف درهم للفقرا حدوده، این دین است به حدوث ظهار. و چه بسا این ظهار یک ساعت بعد از افطار انجام میشه. اون افطار یک ساعت قبل موجب حدوث دین شد، 1000 درهم ما بدهکار شدیم به فقرا. این ظهار یک ساعت بعدم موجب حدوث دین می شود. نمی شود که این دین همون دین سابق باشه، چون دین سابق از یک ساعت پیش موجود بود. بعد از ظهار که نمی شود همون دین سابق حادث بشه. ولذا قرینه میشه بگیم 1000 درهم دوم. اما در جایی که خطاب ارشادی است به این معنا که دو اخبار داریم از یک مخبر الان، این اون چه که در اینجا مطرح میشه این است که مثلا در قالب این مثال تطبیق کنم، این اصاب توبک دمون فقسل همره ای متحره الغسل مره، این اصاب توبک منیون فقسل همره ای متحره الغسل مره. دو اخبار از یک مطلب که متحر و حادث صوب الغسل و مره، این مستلزم تکرار نیست، چون وقتی که این لباس ملاقات با دم کرد شارع خبر داد که متحر این غسل مره تن هست. یک ساعت بعدم که ملاقات کرد با منی باز شارع خبر داد که متحر این غسل مرد. اخبار دوم حادث شد، حدوث اخبار مطابق با حدوث مخبرون ان نیست.
نه
ببینید، میگه که لباسی که با دم اصابت کند با یک بار پاس میشود، لباسی که با منی و اصاب ملاقات کند با یک بار پاد شدن پاد می شود. خب مخبرون ان این است که این صبح یک بار شدن پاد می شود. نه، اگر می گفتید که جزا عبارت از متحر صبح من نجاست دم، این بود جزا، حق با شما بود. وقت اون این اصابه صوبه که منیون تختل و مرم می شد متحره صوب از نجاست منی و حیثی می شد، در حالی که مفاده دلیل این نیست. مفاد این اصابه صوبه که دمون تختل و مرم این نیست که فمتحره من نجاست دم الغسل و مرم، تا بگید خب اون دلیل دیگه هم میگه متحره من نجاست منی الغسل و مره. این کلام در این است که این ظاهرش این متحریت فعلیه است و دو اخبار است از این که این لباس با شستن یک بار پاک میشه. حدوث اخبار دوم عند ملاقات دوم ملازم با حدوث مخبرون عنه نیست. این نکتهش اینه. حالا در باب خم فرض اینه، ما قائل شدیم که از زمان حدوث رب، رب خمسش برای امام است و از زمان حدوث معدن هم خمس معدن مال امام است. البته فرقشان این است که خمس رب از زمان حدوث رب مال امام است به شرط متأخر که الا یصرف فی المعونه، و فرض این است که این شرط متأخر محققه در این مقام. خب پس دو خطاب داریم، یکی میگه خمس معدن مال امام است، دیگری میگه خمس رب مال امام است. حالا یک چیزی هم معدن بود و هم رب، دو تا خطاب داریم، دو اخبار داریم از یک مطلب که خمس این مال برای امام هست. و این مخبرون اند امر واحده، نگفت دو خمس این مال امام هست، گفت خمس این مال امام هست. خب این مخبرون اند واحد است، اخبار متعدد است. و این مثال عرفی هم هست، باشه تعدد عنوان هم مثال زدیم دیروز، میگه کتابی که در ایران چاپ میشود یک پنجمش مال دولت است، کتابی که به زبان عربی چاپ میشود یک پنجمش مال دولت است. حالا یک کتابی هم در ایران چاپ شده هم به زبان عربی، کدوم عرف استظهار میکنه که دو پنجم این کتاب مال دولت است؟ مخبرون ان این بود که یک پنجم آن مال دولت است، چون مالک شدن دولت نسبت به یک پنجم این کتاب، این غیر از مالک شدن دولت است نسبت به دو پنجم کتاب. مخبرون ان بود که دولت مالک یک پنجم کتاب است،
نه در یک عنوان، شاید یک جهتی اختلاف کرده که در جهت معدن
به
انواع مادر رو میگه فنجون تعلق بگیره، انواع
مادر
هم تعلق بگیره، اگه قرمزه نباشه مختلف هست.
دیگه مثلا
دیه هست، میخوام بگیره مثلا هفتش تا دیه کامل باشه، اون تفصیل این نداره، این مثل همون لکه، مثل اون مثل همون مثال هست که گفتیم من انزاه هر سفر علیکه الف و درهم. این میگه ان جرحت مؤمنا مثلا و به ما مثلا که با شرایط خاص فعلیک دیتون کاملا، مثلا یک کسی آمد هم دو چشم کسی را نابینا کرد و هم دو دست او را قطع کرد، بله دو دیه کامله میدهد، چون این مخبرون ان واحد نیست، یکی میگه دیه کامله به عهده، یعنی چی؟ یعنی فرض کنید یکی میگه فعلیکه الف و دینار این قلعت اینه، یکی هم میگه این قطعت یده فعلیکه الف و دینار، میشه 2000 دینار. اگر بعدن کش، اگر بعد کش میشه 3000 دینار. یه بحث قصاص و دیات که ما نمیخون اونجا، وقت در این است که اونجا جای تداخل نیست، چون مخبرون ان واحد نیست، فرق میکنه با این که میگه خب یک پنجم واحده، میدونم میدونم مثل این میمونه، مثل این میمونه فرض کنید
یه خبر از یه دیده گلشته میتونه فرض بیت القائمون که زید آمد باید الان داریم خبر میدیم که دارم به حکم بعدی رو جمع میکنم چون این نقطه رو چیز میکنیم مثل که بگم زید آمد دوباره بگم زید آمد ولی حالا بگم اگر این رو مالک شدی یک پنجمش برای امام قرار میدم
کسی که مالک معدن بشود یک پنجمش مال امامه، کسی که مالک رب بشود یک پنجمش مال امامه. من هم من یه چیزی رو مالک شدم، هم معدن هم رب، میگید یک پنجمش مال امامه است. کش از کجا این رو در آوردید که دو پنجمش مال امامه است؟ اون مخبران ان این بود که یک پنجم این از طبق خدمتون که مال للامام هست، نه دو پنجم. ببینید خب ما همین رو داریم میگیم ما همین قبول نمی کنم. حالا شما چی می فرمید؟ بس ببینید اگر بیان بگن که مثلا در همین مثال کسی که مالک کتاب چاپ به ایران بشود یک پنجمش مال دولت است، کسی که مالک کتاب به زبان عربی بشود یک پنجمش مال دولت است، این عرفاً مخبرون ان واحده، یعنی یک پنجم این کتاب مال دولت است. از این کتاب استفاده کنید که دو پنجم کتاب مال دولت است، این خلاف ظاهر خطابه. چون خطاب گفت من ملک کتاباً کتاب مطبوع ایران را فخم سهول الدوله، من ملک کتابا باللغت العربیه فخم سهول الدوله. حالا یک کسی مالک کتابی شده، هم چاپ به ایران هم به زبان عربی، این مخبران هم واحد دیگه.
بله
حالا یکی هم از ما دفاع میکنه. بله اونجا اصلا دو چیز میشه، یعنی چون ظاهر خطاب در این ظاهر تفاعت اقرقبه این افتر تفاعت اقرقبه حدوث تکلیف است به حدوث شر. وقتی شما فرض کنید اول کسی افطار کرد یک ساعت بعد ظهار کرد، حادث می شود تکلیف به عتق رقبه. تکلیف که حادث شد به عتق رقبه، اون وقت این عتق رقبه متعلق تکلیف جدید است و دیگر نمی تواند متعلق این تکلیف با متعلق تکلیف یک ساعت قبل یکی باشد. یک متعلق دو تکلیف بر نمی دارد. دله دله عجب اجازه بدید نه اون دخالت نداره. ممکنه کسی فعل واحدی انجام بده معنون به عنوانه، مثلا من ارتمت فی الماء فی شهر رمضان یعتق رقبتا مؤمنا، من ارتمت و هو محرم، فرض فرمایید که مثلا یعتق رقبتا مؤمنا تو ماه رمضان هم محرم شده برای عمره مفرده هم روزه، اونم دو تا کفاره میاد، ما اونو قبول داریم. فرقش همونه که ظاهر جمله شرطیه حدوث جزا است به حدوث شرط. حالا در ما نحن فی اخبار حادث می شود با با حدوث شرط، اما مخبران عن که نگفتیم حادث می شود. خب کسی که مالک معدن بشود،
من منظورم تا قرار میدهم
یک پنجم آن را ما برای امام قرار دادیم.
امام هر کس مالک را شود یک پنجم امام، هر کس مالک معدن شود یک پنجم امام میکنیم.
فرض این است، فرض این است که شما در آن واحد هم مالک معدن میشید هم مالک رب. خب فرض چرا؟ در آن واحد شما هم مالک معدن میشید هم مالک رب، ولذا در اینجا هیچ وقت فرض تقدم و تأخر نمیشه کرد که شما بگید ساعت ده مالک معدن شدید متعلق قوم شد، ساعت یازده هم این معدن شد فائده و متعلق خمس دوم شد. این چه نیست؟ خب اجازه بدید عرض کنم، در باب معدن با توجه به اینکه همیشه تعلق خمس به معدن از ابتداء ظهور معدن است به عنوان رب، و اگر به عنوان فائده هم متعلق خمس بشود از هنگام حدوث ربه، یعنی در همون آن اول که میخواهد این معدن متعلق خمس بشود، عنوان فائده‌ای که او هم موضوع دیگر است برای خمس بر او منطبق است. فرض نمی‌شود تقدم و تأخر در این دو عنوان تا بیاییم ما بگیم که ظهور حدوث عند الحدوث اقتضا می کند تعدد را. یه لحظه اجازه بدید، ما در اینجا فرض اینه که مخبرون انهمون واحده، یعنی یک زمان هست که هم میخواد معدن متعلق خمس باشه هم فائده متعلق خمس باشه. خب امامم فرمود که خمس این برای امام است، مخبرون ان واحد شد و عرفاً قابل تکرار نیست. بله در این مثال هایی که شما میزنید تقدم و تأخر در اونها فرض میشه. خب
اینجا مشکل
نداره، فرض این است که اگر این معدن متعلق خمس فائده باشه، از حین حدوث معدن شدن متعلق خمس فائده شده، ولذا فرق این مسئله با مسئله خمس حلال مختلط به حرام همینه که در خمس حلال مختلط به حرام همه قائل به تعدد خمس شدن، گفتن حلال مختلط به حرام کلش، یعنی کل یک میلیون متعلق خمس حلال مختلط به حرام است، 800,000 تومان آن به عنوان ربح متعلق خمس ارباح است. این همه قبول دار، مشکل نداره، دو تا موضوع قابل تکرار هم هست. خمس 1,000,000 للامام، خمس 800,000 تومان هم که ربح هست للامام. ما در اونجا منکر نیستیم، چون دو تا موضوعه، یک موضوع خمس کل مال هست برای خمس حلال مختلط برام، موضوع دوم خمس اون اربعة اخماس هست به عنوان خمس فائده. یا کسانی که معتقدند که خمس مثل مرحوم آقای روحانی آخر سال تعلق میگیرد به مال باقی، اونم همینطور اول سال تمام این معدن یک پنجمش مال امام است، آخر سال چهار پنجم که باقی مان در ملک شما خمسش به عنوان خمس فائده مال امام است. ما اینجا رو که منکر نیستیم، ما حرفمون اینه در مثل معدن و فائده بنابر نظر صحیح در آن واحد دو عنوان منطبق است. یکی میگه که معدن یک پنجمش مال امام است، یکی دیگه میگه که فائده یک پنجمش مال امام است. اینو به هر عرفی بدی میگم خب بسم الله یک پنجم این مال مال امام است، دیگه از این خطاب استفاده نمیشه که نه بگید دو پنجمش مال امام. خب خطاب مگه نگفت یک پنجمش مال امام است؟ نه خیر، عموم و خصوص من وجه هست. بعد این است که در آن واحد در زبان واحد این مورد اجتماع، این معدنی که ربحون غیر و مصروف فی المعونه، این هم مشمول خطاب المعدن و فی الخمس است، هم مشمول خطاب الفائد الربح غیر المصروف المعونه فیه الخم. دو تا خطابه، دو خطابه میگه یک پنجم این مال از سبب خدمتت این که امام هست.
نصفش معونه شد، نصفش مناخر سال درست میشه. اون میگه این معدن بوده پنجم شده، نصفش هم آخر سال نصفش معونه شده، از باید که نصفش معونه شده خمسه نصف شده. دیگه شما رو بدونی که تحقیق نمیشه.
نه ما هم ما همچون حرفی نزدیم. اگر کسی این مثال شما همینطوره، اگر کسی خب انحلالیه دیگه، این معدن بخشیش صرف در معونه شده که خمس نداره، خمس فایده نداره، فقط خمس معدن داره، اون بخشی که صرف در معونه نشده اونجا بحث بیش میاد. ما اونجا همینو میگیم، میگیم در آن واحد دو تا عنوان میخواد شاملش بشه و این دو تا عنوان مفادش اینه که خمس این معدن مال امام است و ما قبول میکنیم. اما این دو تا خطاب که نمیگه دو تا خمس برای امام است. این حالا ما حالا این مقداری که در ذهنمون بود، باز اگر نکته جدیدی به ذهنم رسید در جلسات بعد عرض میکنم. مسئله 83 خطابات ارشادیه که مخبرون ان عرفن قابل تکرار نیست، مثل ان اصاب توبک با منیون فصل همره، ان اصاب توبک دمون فصل همره. دو تا خطاب ارشادی، دو اخبار از یک مخبر به نامانه هست، ولی دو تکلیف به یک متعلق معقول نیست. فرقش اینه در مثل این ظاهر تفاعت رقبه و این اکثر تفاعت رقبه، ظاهر خطاب ها حدوث تکلیف بود انده حدوث شد و دو تا تکلیف حادث می شود، اگر بخواهد متعلقش یکی باشد این نمیشه. پس متعلقش دو تاست و این یعنی تکرار. اما در خطابات ارشادیه تکرر اخبار از تکرر اخبار مساوق با تعدد مخبرون ان نیست. مخبرون ان به نظر عرف در اینجا تکرار نمی شود. مسئله 83 اینه که المرأت التي تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها معونتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار اخراج المعونه. زنانی که درآمد دارند، اینها شوهرشان متحمل معونه شان هست، باید خمس درآمد را بدهند. استثناء نمی شود معونه، چون معونه بر عهده شوهر است، مگر شوهر تحمل نکند معونه زوجه را. این فرمایش صاحب عرضه. پس زوجه، زوجهی که کسب می کند و درآمد دارد، اگر شوهرش تحمل نمی کند معونه او را. اینجا استثناء میکنه معونه را، ما بقی را تمیز میکنه. اگر تحمل میکند زوج او معونه اش را، کل رب را تمیز میکند بلا استثناء معونه. این فرمایش صاحب عروه روشن نیست چه خصوصیتی داشت زوجه که این مسئله را به او اختصاص دادیم. آیا مقصود صاحب عروه این است که اگر شوهر آماده است که نفقه زوجه رو بده، ولی زوجه میگه که شما پسنداز کن در آمدت رو، بگذار من خرج زندگی رو میدم، شما پسنداز کن در آمدت رو، در آینده منزل بخریم. شوهر آماده هست که نفقه زوجه رو بده، ولی زوجه خودش میگه نه، من خودم نفقه خودم را پرداخت میکنم. صاحب عروه میخواهد در اینجا بگوید که این زوجه باید خمس این درآمدش را بدهد ولو خرج زندگی میکند. این بعیده، برای این که گاهی در شأن زوجه هست این کار. اگر در شأن زوجه باشه این کار که از درآمد خود خرج کند و نفقه خود را ببخشد، اگر در شأنش باشه این، چرا خمس بده؟ یک زنی در شأنش هست که ولو طلبکار است نفقه را، فرق می کند زوجه با پدر و مادر یا فرزند. نفقه پدر و مادر و فرزند اگر فقیر باشند واجب تکلیفی، اما نفقه زوجه دین است بر زوج، چه زوجه غنیه باشد چه غنیه نباشد. پس این زوجه با اینکه طلبکار است نفقه خود را از زوج، ولیکن اگر در شأنش هست که ابراء بکند شوهر را و خودش خرج کند در زندگی، حتی خرج شوهر را هم بدهد، حتی خرج پدر شوهر را هم بدهد، اگر در شأنش هست، خب چرا خمس بده؟ بله اگر زائده بر شأنشه، خب معلومه که معونه صدق نمی کنه. و یا اگر به شوهر میگه من نفقه ام را که از تو طلب دارم فعلا مطالبه نمی کنم، بعد از چند سال دیگر یک وقت ممکنه نامه دادگاه بیاد احضارت کنن بابت نفقه این چند سال، از تو مطالبه کنن نفقه را. فعلا این زوجه میگه ما که کار میکنیم درآمد داریم، من خودم خرج خودم رو میدم، نفقه من بگذار دین بماند بر ذمه تو. شوهر هم قبول میکنه، ادا نمیکنه دین را. اگر این فرض باشه، ما هم در این فرض قائلیم که مثل بقیه طلبکارها، اگر شما یک طلبی داشتید از شخصی یعنی یک شخصی فرض کنید آمد به شما گفت بیا منزل ما کار کن، بیا به فرزند من درس بگو. شما هم رفتید در طول تابستان به منزل او و به فرزند او درس گفتید، اجرت المثل باید به شما بده که ظهور در مجانیت که نداشته. او هم آماده است که اجرت المثل شما رو بده. شما میگید حالا باشه، فعلا من لازم ندارم، خرجش میکنم اون وقت یا برم خونه عرض میفهمن اهل منزل که ما پولدار شدیم و خلاصه دست از سر ما بر نمیدارن. حالا فعلا باشه پیش شما، میگه باشه هر وقت خواستی بگو بدم. سال خمسی شما رسید، باید خمس اون طلبی که از اون آقا دارید پرداخت کنید. بله اگر ببخشید اون دین را و این بخشش در شأن شما باشه، اونم کی ببخشید؟ قبل از گذشت سال خمسی. حرفی ما که بخیل نیستیم، اما اگر نه تا سر سال خمسی نبخشیدید، یا اگر هم بخشیدید در شأن شما این کار نبود، خب باید خمس اون دین رو بدید. شما طلبکاری هستید از اون آقا و مالک یک فائده‌ای هستید، باید تخمیز کنید. این زوجه هم اگر اسقاط نکند نفقه را که زوج به آن بدهکار است، السلام علیکم، باید سر سال، چون حال هر وقت بخواهد شوهر حاضر است پرداخت کند، سر سال باید این زوجه خمس رو بده. اما ظاهرا نظر صاحب عروه به این مطلب نیست، صاحب عروه نظرش به اون پولی است که خرج زندگی میکند، میگه آن را باید تخمیز کند مگر شوهر حاضر به انفاق نیست. ما میگیم نه این تمام نیست، اگر شوهر حاضر به انفاق هم هست ولیکن در شأن این زوجه هست که خرج کند بر خودش، بر فرزندانش، بر شوهرش، بر پدر و مادر شوهرش، معونت، معونه که نیامده، معونه واجبه، معونه‌ای که در شأن انسان باشد، خمس ندارد. مطلب دیگر اینه که زوج ممکن است ادا بکند نفقه زوجه را، اما زن مازاد بر نفقه واجبه مخارجی دارد. دارم عرض میکنم برخی از معونه ها هست برای زوجه جزء نفقه واجبه بر شوهر نیست. تبرعات، خب این زن هم روزهایی هست که اعلام میکنن به فقرا کمک کنید، نمیدونم به کجا کمک کنید، به بوتنی و هرزگوین کمک کنید، اینم میخواد کمک کنه از سایر خانمهای محل عقب نمونه. حالا این مثال، یا به قول ایشون بعضی از فقها گفتن امراض صعب العلاج که مخارج زیادی دارد، بعضی ها گفتن شوهر لازم نیست نفقه بده که حالا این زن بیماری فرض کنید سرطان دارد بیاد هزینه کنه ببرتش لندن اونجا علاجش کنه. بعضی ها گفتن این مقدار لازم نیست. حالا باید دلیلش رو در جای خودش بررسی کرد. خب خود زن میگه که بر شوهر واجب نیست نفقه این علاج، ولی من خودم که خرج بکنم که معونه. یا مرحوم آقای خویی میفرمود اجرت حمام رفتن زن برای غسل جنابت بر عهده شوهر نیست. اگر زن برای نظافت میره حمام، این باید خرجش رو شوهر بده، چون جزء نه جزء ما یقیم و زهره ها هست که بالاخره سلامت این زن با آن وابسته. اما نه، فقط برای غسل جنابت میخواد بره حمام، شوهر میگه که بر من واجب نیست از داد که پول حمام رفتن تو رو بدم. خود زن از درآمد خودش خرج میکنه. اون چه که مازاده بر نفقه واجب است، اگر در شأن زن باشه خرج کنه، خب این خمس نداره. و البته بعید است که صاحب عروه رو این فرد نظر داشته باشه. این فرد روشنه، مازاد بر نفقه واجبه رو خود زن خرج میکنه و معونش هم هست، قطعا خمس نداره. من فکر میکنم نظر صاحب عروه به همون فرض اوله که زوج نفقه واجبه را حاضر است بدهد، زوجه میگوید که نه من خودم خرج میکنم. اینجاست که صاحب عروه میگه صرف این زوجه اموالش را در این نفقه واجبه‌ای که باید شوهر میداد و حاضر هم هست بدهد، در اینجا باید این زوجه اگر از مال خودش میخواد صرف کنه اول خمس بده بعد صرف کنه. اینم به نظر ما مراد صاحب عروه همین ظاهرن، ولی هازا به حاجت علت تفصیل، چه بسا همین هم عرفاً در شأن زوجه باشه. مسئله 84 مسئله مهمه هست. آخرین مسئله در قبل از قسمت الخمس راجع به این که آیا اموال سبی متعلق خمس هست یا نیست. مرحوم آیه خویی فتوا داده است که خمس به مال سبی تعلق نمیگیرد. مشهور قائل شده اند که خمس به مال سبی تعلق میگیرد. ببینیم دلیل مشهور چیست. انشاءالله فردا.